بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشونی میکردم که بعد خودم گذاشتم ساعت آخر و میدونستم که متاسفانه مقداری اینطور میشه. اشکال نداره. خب حالا فقط برای اینکه مباحث مطرح بشه و چون بالاخره رساله آماده شده، همین که بالاخره ضبط میشه و منعکس میشه به نام دانشگاه و به احترام شمایی که تا این لحظه تشریف داشتید و صبوری کردید، بنده یه چند دقیقه زیادم اطاله کلام نمیکنم. موضوعی هم که من انتخاب کردم خارج از حیطه اصلی است که معمولا صحبت میکنن، یعنی حقوق بین‌الملل، به این دلیل که احساس کردم که این کرسی حقوق اساسی ما عملا فعلا متاسفانه خالی هست. بحث سیاست های کلی انتخابات هم بالاخره بحث روز هست و من از قدیم سالهاست در واقع پیگیر مسئله سیاست های کلی هستم تا رسیدیم به این موضوع مقداری جنجال برانگیز و چالشی. میدونید که بالاخره اصل 110 قانون اساسی اولین بندش در بیان وظایف و اختیارات رهبری به تعیین سیاست‌های کلی نظام بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص پیدا کرده و از سال 72 که سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه تصویب شد، این مفهوم سیاست‌های کلی نظام به طور واقعی و عینی وارد نظام حقوقی کشور ما شد به صورت عینی. قبلا فقط به اصطلاح در اصلاحات قانون اساسی سال 68 وارد نظام حقوقی شده بود اما در جمع عمل پیدا نکرده. در دهه 80 مسئله سیاست‌های کلی خیلی جدی شد. برای اولین بار شورای نگهبان در مواردی به این سیاست‌ها استناد کرد و بعضی از مصوبات مجلس رو به استناد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام رد کرد و در واقع سیاست‌های کلی نظام رو ذیل اصل 110 قانون اساسی قرار داد. به هر حال گفته می‌شود در تعریفی که رهبری سال 77 به اصطلاح بیان کردن، سیاست‌های کلی رو ابزارهایی برای دستیابی به آرمان‌ها و اهداف نظام قلمداد کردن که مستلزم سیاست در واقع سیاست‌های اجرایی و برنامه‌ریزی است. این تعریف یک تعریف غیر حقوقی و در واقع مدیریتی است. در عمل مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی رو سیاست‌گذاری برای تحقق اصول قانون اساسی یا برای تحقق موضوعاتی که در قانون اساسی ذکر شده توصیف می‌کند. حالا اینکه سیاست‌های کلی چیست و چگونه باید باشد، چه چیزی می‌تواند سیاست کلی باشد، بحث‌های مختلفی وجود داره. منتها اونطوری که یکی از نویسندگان به خوبی اشاره کرده، گفته سیاست کلی باید دو ویژگی داشته باشد. اول اینکه سیاست باشد، دوم اینکه کلی باشد. خب این معنا داره. سیاست یعنی اولا موقتی ممکنه باشه، یعنی یک چیز دائمی نیست. ضمن اینکه در سیاست شما انتخاب‌های متعددی دارید، یعنی بین موضوعاتی که انتخاب می‌کنید یا گزینه‌هایی که پیش روی شما هست یکی رو انتخاب می‌کنید. مثلا اینکه توسعه نمی‌دونم نظام غذایی کشور چگونه باشد، ممکنه شما مثلا یه سیاستتون توسعه دادگاه‌های اختصاصی یا تخصصی باشه، یه سیاستی هست که نه دادگاه‌های تخصصی توسعه پیدا نکنند. شما دو تا گزینه دارید، سیاست شما میتونه بر الف باشه یا بر ب. کلی مدت هم که در حال آشنا هستید به معنای این است که جزئی نباشه، وارد مسائلی نشه. در همین چارچوب به نظر میاد که یک اجماع نسبی وجود داره در جامعه بعد از تمام کشمکش ها که سیاست‌های کلی ذیل اصول قانون اساسی و مافوق قوانین عادی قرار میگیرند. در حقیقت نهادهای حاکمیت مکلف هستند، از جمله قوه مقننه مکلف هستند که در عملیات اجرایی و تدابیر اجرایی خودشون این سیاست ها رو در نظر بگیرن، از جمله در قانون گذاری. و حتی در مواردی گفته می شود که قوه مقننه مکلف است برای تحقق این سیاست ها قانون گذاری هم بکنه، یعنی نه تنها قوانینش مغایر نباشه، باید که قوانینی که منجر به تحقق این سیاست ها می شود رو هم وضع بکنه. و آخرین نکته این است که سیاست های کلی بایستی در واقع در چارچوب اصول قانون اساسی و همینطور اصول دستورگرایی و حکومت قانون قرار بگیرند. به خصوص سیاست هایی که با موضوع انتخابات است. خب انتخابات یکی از مهمترین پدیده های حقوق اساسی است که شاید میتونست از اولین گزینه های تدوین سیاست های کلی باشه. منتها یه مقدار طولانی شد این فرایند. در سیاست های کلی انتخابات که اخیراً بنابرای پیشنهاد مجموع تشخیص به تصویب رهبری رسید، موضوعات بسیار متنوعی مطرح شده. گاهی بیش از اون که جنبه سیاست داشته باشد جنبه قاعده داره، یعنی حالت قانونی داره، و گاهی هم بیش از این که کلی باشه خیلی جزئی است. حالا من باید نقد این سیاست ها هم خواهم شد. اگر ما بخواهیم به پنج قسمت سیاست های کلی رو در روز انتخابات این 18 بند رو تقسیم بکنیم، یک سری از این سیاست ها مربوط به قواعد عمومی انتخابات هست، مثلا در مورد حوزه های انتخابی، تبلیغات، تاریخ برگزاری، روش برگزاری، عدم مداخله مقامات نظامی دولتی و جرائم. دسته دوم مربوط به مسائل رقابتی است، اینکه رقابت سالم هنجاری وجود داشته باشه، شفافیت مالی و همینطور استقلال نامزدها از قدرت‌های بیگانه. دسته سوم این سیاست‌ها مربوط به مسئله شایسته سالاری است، هم از حیث معیارهای دقیقی که لازم هست برای وجود برای برگزاری انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها، به خصوص در مورد ریاست جمهوری حساسیت خاصی ابراز شده است، و همینطور فیلتر کردن ثبت نام ها و البته کاستن از محدودیت هایی که برای بعضی از شاغلان دولتی وجود داشت. دسته چهارم از سیاست ها مربوط به مسائل نظارتی است، از جمله در تعیین صلاحیت ها، در بحث صیانت از آرا به عنوان حق الناس، و همینطور یه موضوعی که حتی به نظر میاد که خارج از مسئله انتخابات هست، بحث نظارت در دوران نمایندگی مجلس. و پنجمین دسته در واقع مربوط به نظام حقوقی انتخابات هست که راجع به ثبات قوانین انتخاباتی و نحوه اصلاح قوانین انتخاباتی است. من مختصر میگم از شرح تک تک این موارد عبور میکنم مگر اینکه سوال خاصی وجود داشته باشه. این سیاست ها چه در واقع ابهاماتی رو باقی گذاشته، یعنی ما چه معضلاتی رو همچنان داریم که این سیاست ها هم به اونها پاسخ نداده، چه نقدی بر این متن 18 بندی رو اونها یه متن قانونی وجود داره. اولین نکته این است که متاسفانه نگارش متن که مجموعه تشخیص انجام داده یه خیلی آشفته است. مثلا از بند 1 راجع به تعیین حوزه‌های انتخابیه هست، بند 2 راجع به انتخابات مجلس، بند 3 میره سراغ تبلیغات انتخاباتی که طبیعتا به همه انتخابات برمیگرده. هر بندی خلاصه یه موضوعی رو بدون اینکه یک نظم منطقی و یک تسلسل منطقی وجود داشته باشه بیان میکنه. نکته دیگر این است که درباره مجلس خبرگان رهبری خیلی سیاست گذاری نشده است، چون بدون بحث خود انتخاباتش. اینم میشه گفت که احتمالاً ناشی از اون خودتنظیمی مجلس خبرگان هست که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده. مسئله بعدی برداشتی است که در طی هفته‌های اخیر از بند به اصطلاح پنجم بند 10 یا شبه پنجم بند 10 شده درباره تعیین معیارهای ریاست جمهوری. این تصور به وجود آمده است که گویا شورای نگهبان یک صلاحیت تقنینی داره برای تعیین معیارهای نامزدهای ریاست جمهوری، که این از یک طرف البته یک گام به پیش هست، یعنی این وضعیت آشفته کنونی که معلوم نیست رجل سیاسی مذهبی متدین با تقوی اینا این ویژگی هایی که در قانون اساسی وجود داره، اما کمی نشده، اینا بالاخره باید تعیین بشه معیارهاش. اما اینکه صلاحیت مجلس رو آیا این سیاست‌ها زیر سوال خواهد برد یا خیر، این یه مقدار مبهم هست. چون بالاخره من حداقل به نظر میرسه که اگر هم معیاری قرار باشد که تدوین بشه، ولو با هماهنگی و با نظر شورای نگهبان باشه، بایستی در چارچوب قوانین موضوعه، یعنی به تصویب مجلس برسه. مسئله دیگری که در طول دوره‌های مختلف انتخابات معضل بوده برای نامزدها معمولا، چیزی که من اسمش گذاشتم همسپاری کارکرد قضایی و نظارتی. یعنی دو وظیفه نظارت و قضاوت همزمان سپرده شده است به یک نهاد تحت عنوان شورای نگهبان. خب البته تعیین و ابطال انتخابات یه بحث است، یکی هم رد و تعیین صلاحیت هاست. هیچ سازوکار قضایی برای اینکه به اصطلاح مقام ناظر بر انتخابات هم در واقع مورد قضاوت قرار بگیره وجود نداره. در واقع مقام ناظر همان مقام قضاوت تلقی شده، در حالی که من به نظرم میرسد که این سیاست ها یک گزینه که میتونست وجود داشته باشه، در این گزینه نفی شده با این رویه که تا به حال وجود داره و این سیاست ها اون رویه رو تا حد زیادی تعیین کرده. این است که صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به اختلافات در واقع کنار گذاشته شده. چون میدونید که بحث 156 قانون اساسی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات بایستی در دادگستری انجام بشه. تز اصل 34 دادخواهی حق مسلم افراد است. اگه یه نفر صلاحیت به توسط شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت که عالی‌ترین مرجع نظارت هست، رد بشه، این دیگه در قوانین و رویه فعلی و در این سیاست ها حق مراجعه به دادگستری رو نداره، در حالی که به نظر میرسه قانون اساسی این رو نفی نکرده است. یا اصل 159 سه بار در قانون اساسی این موضوع آمده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، که البته تعیین صلاحیت دادگاه ها به موجب قانون است و قانون میتونه این صلاحیت رو بده، سابقه ها البته نداده است. خب این همزمانی این دو کار کرد منجر به اشکالات و مشکلاتی در مسائل انتخاباتی ما شده است که به نظر میرسه که اگر قرار باشه این سیاست ها در آینده در عمل سنجیده بشه، این نواقص میتونه در عمل رفع بشه. چون اخیرا رئیس مجمع هم اعلام کرد که سیاست ها ما اصولا 10 ساله وضع میکنیم. من فکر میکنم باید 10 سالگی مجددا یادآوری بکنیم که این مسائل رو میتوان مورد بازنگری قرار داد. در واقع ما نفی نمی‌کنیم نظارت شورای نگهبان رو بر انتخابات، که به اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و حتی همه پرسی‌های موضوع اصل 99 قانون اساسی با شورای نگهبان هست. تعیین صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری طبق اصل 110 و سایر انتخابات طبق تفسیر شورای نگهبان به عهده شورای نگهبان هست. اما متاسفانه یک سازوکاری که حق دفاع و حق پاسخگویی نامزدهای انتخابات رو تأمین بکنه وجود نداره. یعنی اگر بنده اصلا فنده انتخابات بشم، صلاحیتم رد بشه، همون مرجعی که من رو رد کرده نهایتاً مرجع رسیدگی مجدد هست، در حالی که به نظر میاد که دادگستری رو میتوان در این موارد وارد کرد. و البته بعد از کشورها میتونید دادگاه انتخاباتی دارد. خب این هم میتونه یه سیاستی باشه در آینده. نتیجه ای حالا به طور خلاصه من باید عرض بکنم این است که هنوز یک فضاهای خالی برای سیاستگذاری انتخاباتی وجود داره برای اینکه انتخابات مطلوبتری در چارچوب هدفی که اصل ششم قانون اساسی داشته است به اصطلاح تأمین بشه. نکته دیگه این است که بعضی از مواد این سیاست‌ها خود اجرا هستند، یعنی خود به خود نیاز به تصویب قانون ندارند. مثلا اینکه میگوید که اصلاح قوانین انتخاباتی بایستی به تصویب با ضرورت و به تصویب حداقل 2/3 نمایندگان مجلس برسه، که در واقع تخصیص زدن آیین‌نامه داخلی مجلس هست و چه بسا تخصیص زدن مثلا قوانین عادی سلطون جایگاه بالاتر طبیعتا میتونه کار بکنه. منتها این الان خود به خود اجرا میشه، یعنی هر اصلاحی بخواد در قوانین انتخاباتی فعلی هم انجام بشه به نظر میرسه که بایستی این دو سوم حتما درش وجود داشته باشه، یعنی همچین موادی به اصطلاح خود اجرا هستن. اما بعضی از بندها نیاز است که مقنن قوانین موجود رو با سیاست‌ها تطبیق بده یا اینکه قوانین جدیدی وضع بکنه برای تحقق این سیاست‌ها، مثل بحث شفافیت منابع نامزدهای انتخاباتی. در مجموع صورت خیلی خلاصه جمع‌بندی بکنم، باید بگویم که سیاست‌های کلی انتخابات رو باید در پرتو مفهوم سیاسی سیاست و به عنوان یک قاعده ذیل قانون اساسی، ذیل اصول دستورگرایی، ذیل حکومت قانون و البته مافوق صلاحیت تقنینی مجلس ارزیابی و تفسیر بکنیم. و امیدوار هستیم که این سیاست‌ها در اجرا، اولا اجرا بشه و ثانیا در اجرا منجر به بهبود فضای انتخاباتی کشور ما بشود. اگر سوالی دارید من در خدمت هستم. من از خانم صادقیان هم بابت عکاسی تشکر میکنم، از سایر دوستان هم که زحمت کشیدند و در این لحظه خلاصه تحمل کردند، خصوصا ممنونم از بچه هم جنبینی آقای حسینی و همکاران، تشکر میکنم به زحمات این یک هفته رو در واقع دوش داشتند و این برنامه به هر حال نحوه نسبتاً مطلوبی برگزار شد. خیلی ممنونم ازتون.